أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. در شب گذشته خدمت رفقا عرض شد که خدای متعال به واسطه اون حقایقی که در فطرت انسان قرار داده، با همون حقایق به حساب ما رسیدگی میکنه و هرچه بیشتر سهم ما از اون مطالب و از اون حقایق بیشتر باشه، حساب دقیق تره. حسابی که از انبیا میرسن با حسابی که از ما میرسن تفاوت داره. و در اینجا دیگه خب مطالبی است، روایاتی است، آثاری است که نحوه گناه بزرگان و اولیا و انبیا را بیان میکنه و یک به یک مراتب اطاعت و معصیت را بازگو می کند و همینطور توبه‌ای که بر اساس همان مرتبه بنده باید انجام بده. حتی در مورد انبیا داریم که و توبت الانبیاء من اضطراب سر، که خیلی معنای عجیبی است و معنای دقیقی است که برای رسیدن به اینها باید توفیق الهی رفیق طریق باشد تا انسان بتواند به سر این مطالب دسترسی پیدا کند. دیشب عرض شد این مسئله وجدان و فطرت مطلبی است که برای همه افراد خداوند قرار داده و به نحو بسیار بسیار روشن و واضح و آشکار و دست نخورده در بچه ها وجود داره. ما اگر بخوایم ببینیم که یک همچنین مسئله ای وجود داره یا نه، نگاه به بچه ها کنیم، به حالات اونها و به اطوار اونها ببینیم تا چه حد اونها از این حقایق در ارتباطات خودشون بهره میگیرن. بالاخره وقتی که دو نفر با هم یک تعاملی دارن، یک ارتباطی دارن، بر اساس همون فهم و ادراک برخورد می کنند و در این مسئله فرقی بین کودک و بزرگ نیست، تفاوتی ندارد. فرق فقط این است که کودک اون تعامل و ارتباط را دست نخورده به منصه ظهور میاره، در این پدیده الهی تقلب نمی کند، در این پدیده الهی تحریف ایجاد نمی کند، در این پدیده الهی که در وجودش خدا داده دستکاری نمی کند، پرونده را دستکاری نمی کند. همون لذا میگن که هرچی بچه اول میگه، حتی در ما در مورد قضاوت داریم دیگه، قضا شهادات، در جایی که بچه شهادت بده میگن اون شهادت اولی درسته، ولی شهادت دومی یهوه ممکنه خلاصه با یه پفکی، با یه آب نباتی، با یه تهدیدی، با یه نمیدونم از این چیپس و چه میدونم از این چیزایی که در آمده، شکلات و اینا، یه دفعه میبینید که اون قضاوت اولی تغییر پیدا کرد. میگم دومی ها رو اینا رو ولش کنید، اونی که اول گفته هنوز پفک و چیپس نشونش ندادن، هنوز تهدید و تطمیع براش نیاوردن، همونی که خودش فی حد نفسه همون رو دیده، بدون دستکاری و بدون تقلب میاد میگه ولی ما نه، ولی ما نه. ما وقتی که بزرگ میشیم آن پدیده الهی که در وجود ماست همونم وجود داره، ولی در منصه ظهور وقتی که میخواد ظهور خارجی پیدا بکنه چیکارش میکنیم؟ میایم دستکاری میکنیم. طرف آمده یه همچنین حرفی را زده، منتها ما میبینیم چون این قوم و خیش ماست یا جزو حزب ماست یا جزو افراد منتسب به ماست، و اگر این مسئله لو بره برای ما، برای خیشی ما، برای شخصیت ما، برای حزب ما، این مضر است. میایم این را قاطی میکنیم، پرونده را دستکاری میکنیم، مطلب را برمیگردونیم، اون واقعیت شفاف را مشوه و مبهم میگردانیم، اون حقیقت زلال را که باید همان حقیقت زلال مطرح بشه و منشأ اثر بشه، اون حقیقت را سیاه میکنی، برمی قلب میکنی، تحریفش میکنی، به صورت دیگری میای مطرح میکنیم که دیگر اون اثر اول و ابتدایی را نداشته باشه. درست؟ خب این فرق بین ما و بین اون کودکی که همین مطلب را دیده و همین مسئله را مشاهده کرده چیه؟ فرق بین فرد صادق و بین فرد خائن است. ما خائن هستیم، ما به نعمت الهی خیانت کردیم، ما به پدیده الهی که در وجود ما قرار داده شده و باید این پدیده را برای تکامل خود به کار بگیریم آمدیم و به این نعمت الهی خیانت کردیم. شما اگر تا روز قیامت در همین حسینیه تشریف داشته باشید و بخواهید به عرائض بنده گوش بدهید، به اندازه سر سوزنی حرکت پیدا نخواهید کرد. اگه تا روز قیامت بشینید، یعنی اگر تا روز قیامت شبهای ماه رمضان تکرار بشه، 30 شب بشه 300 میلیون شب، انشالله که قیامت نزدیک باشه، اینقدر نباشه 300، حالا فرض رو بر این میذاری. درست؟ تمام شبهای سال شبهای ماه مبارک باشه و در تمام شبهای سالم بنده مزاحم اوقات شریفه لطیفه ظریفه آقایان سروران و غایبان و غایبات بشوم، در تمام این اوقات و از مطالب امام سجاد علیه السلام بگیم و با هم صحبت کنیم و با هم راجع به این مطالب بحث کنیم و مطلب بگیم، به اندازه یک سر سوزن ما حرکت نمی کنیم. چرا؟ چون در حسینیه نشستن و در این فضای خنک به مطالب گوش دادن و در جلوی هر کسی یک پارچه آب خنک باشد و بعدم به امید تمام شدن و آمدن چای و زولبیا، خلاصه زودتر تمامش کنیم که برسیم به موائد بعدی، بر این گونه مسائل دردی دوا نخواهد شد. درد اونجایی دوا می شود که این مطالب ظهور فعلی پیدا کند در نفس ما و ظهور عینی پیدا کند در خارج. اون وقت این مطالب امام سجاد علیه السلام درد ما را درمان خواهد کرد و هجر ما را به وصل خواهد رسانید و خلأ ما را جبران و ترمیم خواهد کرد. اون وقت یعنی ما از منزل بیایم بیرون، بلند شیم بریم در منزلمون با زن و بچه، یه مرتبه ببینیم یه مسئله اتفاق افتاده، خب در اون قضیه چه باید کرد، چگونه باید تصمیم گرفت، مطلبی اتفاق افتاده که اگر ما این طرف را بگیریم به ما بر میخورد. خدا هم همیشه تو پروندش ننوشته که قضایا و حوادثی که می آورد همیشه به نفع ما باشه. نخیر، هیچ وقت اینطور نیست، هیچ وقت اینطور نیست و نخواهد بود. مسائلی که خداوند تقدیر کرده است و تقدیر می کند برای بندگانش همه جور توشه، شیرین توشه، ترش توشه، تلخ توشه، نمیدونم بیمزه توشه، همه جور، سهل توشه، صعب توشه، بالا توشه، پایین توشه، همه این مسائل توی این پرونده گنجانده شده. منتها امشب که شب جمعه است یه جور، فردا روز جمعه یه جور، روز شنبه یه جور، در هر روزی ما نمیدانیم که در امروز چه از اون بالا برای ما حواله شده. آیا مسئله‌ای که موجب خوشبختی ماست، فرض بکنی که در روز شنبه قرار بیاد، یا مسئله‌ای که موجب ملالت ما و موجب تأثیر ماست؟ مطلب اینه. این قضیه برای همه است، برای پیغمبران هست، برای اولیا هست، برای افراد عادی هم وجود دارد. خب حالا ما چه کنیم با این خدا، با این خدایی که اصلاً به حرف ما گوش نمیده، عجب خداییه، با این خدایی که فقط کار خودشو داره انجام میده، اصلا فکر نمی کنه که این بنده چی میخواد، این بندهش بالاخره چیزهای خوب، چیزهای شیرین، چیزهای خوشمزه، هر روز، هر دقیقه، هر لحظه، هم مال خودش و هم مال بقیه. خدا میگه اگر من میخواستم به حرف این بنده هم گوش بدم که دیگه اون وقت دنیا میشد جنگل و قانون جنگل دیگه در اینجا حاکم بود. منی که خدا هستم، همچنان که به فکر این بنده هستم، به فکر بنده دیگه هم هستم، به فکر اونم هستم، به فکر اونم هستم، به فکر کمال او هستم. من حیث المجموع، وقتی که نگاه کنین جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. درست. و الا اگر انسان بخواهد به مقتضای هواها و به مقتضای تمایلات نفس خود از خدا طلب بکنه، هیچی، تموم شد رفت. الفاتحه از امشب شروع میکنه، هر چی مال خودش و مال بقیه تو این دنیاست همه مال من، هر نمیدونم نعمتی هست مال من، چون حد یقفم که نداره لامصب، همش همینطوری هی میاد و میاد و میاد و وای نمیسته وای نمیسته. بابا دو تا گیرد اومد، نه بابا سه تا گیرد اومد، نه چهار تا. ما یه وقت یه جایی میرفتیم، یه راننده ای بود، خلاصه سر صحبت ما، نه یکی دوستان بود، میگفتش که سر صحبت باش واسه، گفت حاج آقا من میدونی چند تا زن دارم؟ گفت نه. گفت من 8 تا زن دارم. گفت 8 تا؟ تو مگه نمیدونی که 4 تا بیشتر حرام نمیشه؟ گفت راست میگی؟ گفت آره بابا. گفت چیکار کنم 8 تا زن دارم؟ مثل که هر جا میرفت، هر شهری میرفت، بنده خدا بهش بد نمیگذشت. خلاصه بالاخره اونجا منزل و جایگاهی داشت دیگه، هر جا میرفت داشت دیگه. گفت آخه نمیشه بابا 8 جا. گفت حالا اولیا رو بزنیم؟ گفت نگاه میکنم میبینم هر کدوم دیدم بهش بیشتر به دردم میخوره، اونو نگر میدارم، اونو او یکی ها رو میزنم. گفتیم بابا دیگه بهش بگو اونو نزن، اونو حالا فرض بکن که اون به اصطلاح مورد و حالا نگه دار، و بقیه هم فرض کنی که به عنوان منقطع و فلان. آقا خوب نیست که بعد آقا رد بکنی، چیکار بکنی؟ حالا کل حال خب در اینجا دیگه مسئله فرق میکنه و خلاصه نظرات متفاوت. ما وارد بحث فقهی نمیشیم که آیا اونچه که به عنوان عقد دائم بعد از 4 تا هست باطل است و یا حرمت ابدی میآورد یا این که نمیآورد. حالا این باشه برای بعد. حالا کل حال درست، این طبع چیست؟ طبع آدمی است. آدمی هیچ وقت قانع نیست، به مسائل قانع نیست، به مطالب قانع نیست و هی زیاده طلبی می کند. و چون چرا؟ چون هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده، هنوز به مرتبه کمال نرسیده و مسائل را از نقطه نظر عقلانی بررسی نمی کنه، از روی هوا مطالب را بررسی می کنه، از روی هوس مطلب را بررسی می کند، از روی تخیلات مطلب را بررسی می کند. خب طبعا قضاوتی که از روی تخیل و هوا و هوس باشه معلوم نیست به کجا، معلومه که به کجا خواهد کشید. درست شد؟ این مسئله، این حالتی جبلی بودن، این یه مطلبی است که در همه هست، در همه افراد، در همه اشخاص این قضیه وجود داره. کودکان و بچه ها اینها همون چرا که خدا به اونها داده همون جور دست نزده بدون خیانت در اونها و بدون تقلب در اونها و بدون تحریف در اونها و بدون زیاده و کم همون جور میان و ابراز میکنن. یعنی از اون بالا اونچه که میاد در درون نفس بدون اینکه این دست بهش بزنه، خرابش بکنه، به نفع خودش برگرداند، همینی که وارد نفس میشود همینطورم بیان میشه. همونطوری که چشم او میبیند همینطورم زبان موافق با چشم کار خودش رو انجام میده. ما نه، ما میاییم چرا ما این کار رو میکنیم، چرا ما این خرابکاری را میکنیم، چرا خیانت میکنیم، چرا در اون پدیده الهی دست میبریم؟ چرا؟ به خاطر نفهمی. اگر ما بدانیم که در این دست بردن چه ضررهایی متوجه ما میشه، تا قیام قیامت فکر دست بردن به سر ما نخواهد زد. اگر بدانیم که چه ضربه ای بر این نفس در این تقلب وارد میشود، امکان ندارد که ما بیایم و اون پدیده ای رو که خدا در نفس گذاشته بیایم اونو یه جور دیگه خرابش کنیم و به یک صورت دیگه در خارج نمود بدیم. این زده او رو کشته، میایم میگیم که نه این مسئله این اشتباه بوده نبوده فلان بوده یکی دیگه بوده و زده و رفته و بعد ما تحقیق کردیم فلان، یه آدم بیگناهی و بیایم به جای یک فرد دیگه این رو قاتل معرفی بکنیم و اون فرد فاسق و قاتل را تبرئه بکنیم و بره تا دوباره جنایت دیگری مرتکب بشه. درست؟ چقدر این مسائل تغییر پیدا میکنه و چه جنایت هایی به واسطه این تحریف و تقلبی که در این پدیده های الهی در وجدان ما قرار گرفته چقدر. ولی کودک نه، بچه نه، همونی که دیده میاد میگه آقا من اینو دیدم، این کارو انجام داد، این عملو انجام داد، این حرفو زد، این کارو کرد. چه میشه؟ همون جور که میاد بیان میشه، اولا نفسش به واسطه این تحریف و به واسطه این تقلب نفسش از مرتبه طهارت سقوط نمی کند. این اولا که در مرتبه تقلب، هر تقلبی یک سقوط به منجلاب و کسافات است، یعنی ضررش اول به خود اون بیچاره میرسه که دنبال این حرف هاست. اون وقت شما ببینید در این دنیا چه خبره، چه خبر در این دنیا ها هست، در این عوالم چه خبره. هیچ اینها میدانند که چه بر سر خودشون دارن میارن. آخه برای چند روز، برای چند روز آخه عزیزم ارزش داره؟ تو داری برای چند روز نفس خودت را ساقط میکنی و از اون طرف به اضافه بی نهایت در پیش داری. کدام حماقتی بالاتر از این میتونه باشه که یه شخصی برای دو روز دنیا، برای دو روز، برای یه نصف روز، من خیال میکنم حالا فرض کنیم که یه مدتی چقدر فلان، یه سال، دو سال، سه سال، چقدر مثلا فلان بتونم حالا در یه موقعیت و در یه وضعیتی باشم. آیا اسرائیل هم اختیارش دست توه؟ حالا گیرم برای این که فرض بکن که 10 سال، 20 سال، 20 سال فرض کنیم فلان پست رو بهت دادن، فلان موقعیت رو بهت، خیلی خوب بهت دادن، از اسرائیل هم تضمین گارانتی گرفتی برای این 20 سال که در این 20 سال سراغت نیاد یا نه، دیگه اون دیگه یه مطلب دیگری است که در اختیار تو نیست. از اسرائیل هم گرفته باشی، اسرائیل میگه در این 20 سال باهات من کاری ندارم، خب بعدش چی؟ حالا فرض کن تو این 20 سال رو طی کردی، همین الان اسرائیل اومده سراغه، این 20 سالی که بعد طی میکنی تا این 20 سال قبلی که گذشته تا به اینجا رسیدی چه فرق میکنه؟ از نظر زمان چه فرق میکنه؟ یک ثانیه که این ور اون ور نیست. از نظر حرکت کواکب و اینام که تفاوتی نمیکنه. آیا شما میتوانید واقعا این 20 سالی که گذراندید تا به اینجا رسیدید الان میتونید زمانش رو احساس بکنید؟ انگار نه انگار. من گاهی اوقات مطالبی که فرض کنین که 20 سال پیش، 30 سال پیش اتفاق افتاد نگاه میکنم، همین دیروزه. خب میگم خب اگر 20 سال دیگه، 10 سال دیگه بر من بگذره، خب حال من میشه همین دیگه. خب پس من انگار این 10 سال را گذراندم. ببینید معادلات را همیشه، نکات مجهولش رو پیدا کنی. آدم زرنگ اونیست که در این معادلات بیاد به این نکات مجهول بخواد برسه. خدا در انسان این قدرت رو قرار داده، این قوه را قرار داده. حالا میرسیم که امام سجاد برای چی میفرماید فزع؟ به خاطر همینه. نکته در کلام امام سجاد همینه که امام علیه السلام معادلات را درست در مقابل هم قرار میده، ترکیب میکنه، اون نقطه مجهول را چیکار میکنه؟ معادله مجهول رو به دست میاره. ما این کار را میتوانیم بکنیم و نمیکنیم. میتونیم بکنیم، اگر نتونیم بکنیم خب حساب کتاب نداریم، تکلیف نداریم و نمیکنیم. اول ضرری که متوجه ما میشود در این مسئله، اول متوجه خودمونه که خودمون را از هستی ساقط کردیم، از طهارت ساقط کردیم، از رشد ساقط کردیم، از رسیدن به مطالب و مراتب بالاتر ساقط کردیم و ظلمت را بر خود هموار کردیم و پوشش بر خود فراهم کردیم و حجاب بر حجاب افزون نمودیم. همه اینها را به واسطه این عمل خائنانه‌ای که در ناموس عالم خلقت جایی ندارد ما آن عمل را انجام دادیم. عالم خلقت بر اساس فطرت، بر اساس صدق خدای متعال داره آسمان ها و زمین را ما به عدل خلق کردی، پیامبران را برای ایجاد عدل فرستادیم. در آیات قرآن نداریم لیقیم الناس بالقسط، پیامبران را ما فرستادیم تا اینکه مردم مسیر زندگی خودشون را بر اساس قسط قرار بدن. قسط یعنی طریق مستقیم و صراط مستوی در هر پدیده و در هر حادثه، این میشه قسط. در هر قضیه انسان اون راه صحیح را مطابق با فطرتی که خدا در وجودش قرار داده، مطابق با همون بیاد محک بزنه و عمل کنه، محک بزنه و عمل کنه. سید الشهدا که در روز قیامت، در روز عاشورا اینقدر برای این مردم نصیحت کرد و اینقدر اینها را دعوت کرد و افراد و اصحاب و اولاد اون حضرت و برادران اون حضرت می آمدن و برای اینا صحبت می کردن، می خواستن اینه بگن که ای بیچاره ها، شما نمی دونید که چه بر سر خودتون دارید میارید، نه بر سر ما. ما که ببینید جامون مشخصه، وضعیت ما مشخصه، راه ما مشخصه. دیشب حضرت به اونا نگفت، این حرفو به اونا نزد، به اصحابش. من دارم در اینجا میگم زبان حال، زبان حال با اون لشکر شقی و لشکر قسی. این من دیشب تمام مراتب اصحاب خودم را بهشون نشون دادم. بیچاره ها دنبال چی هستی؟ من دیشب چیزی به این اصحابم نشون دادم، پرده ای برای این اصحابم برداشتم که اینا امروز برای رسیدن به اونجا برهم دارم سبقت میگیرم. کجای کاری؟ چقدر باید انسان از خدا بی خبر باشه و از خودش باید بی خبر باشه و از حقایق باید بی خبر و دور باشه؟ امام حسین داره به اونها میگه من دیشب یه پرده برداشتم، تازه یه پرده برداشتم، بقیه رو گذاشتم اون دنیا، چون اگر الان برای اونها برمیداشتم همون آن سکته میکردن و طاقت یک لحظه بودن در این دنیا را نداشتن. فقط یه ذره برداشتم دیشب بهشون نشون دادم، آبس زرهشو در آورد با تن برهنه، خودشو به لشکر عمر سعد زد. اینجوری بوده قضیه. خب این وضعیت ما، این موقعیت ما. شما چی بیچاره ها؟ که چی؟ شما چی کار داری میکنی؟ شما دارید چی کار میکنید؟ موقعیت شما چیه؟ بیاید نشون بدید دیگه. من به اصحابم نشون دادم، تو بیا نشون بده. جناب عمر سعد که فرمونده لشکر اینا هستی، بیا. مگه تو نبیگی ما ارکبو یا جند الله فردای روز عاشورا به اون لشکریانش میگه که سوار شید ای لشکریان خدا، ای ارتش خدا. و عجب چیزای واقعا عجیبه که تاریخ هر روزش داره تکرار میشه. بلند شید، بیایید سوار شید و فلان شید. خیلی خوب جناب عمر سعد، بیا نشون بده. بیا به اون شمری که میاد سر من امروز میخواد ببره، بیا جایگاهش رو تو بهشت نشون بده. مگه نمیگی ما اهل بهشتی؟ خودت داری میگی دیگه. خب بیا نشون بده. آخه بی پدر، تو که خودت دیشب به من گفتی که میدانم در روز قیامت جایم در جهنمه، آخه برای چی میای حق بازی در میاری؟ آخه تو که خودت دیشب به من گفتی. این وضعیت ما با این اصحابمون، اینم وضعیت شما. چرا دارید جلوی حقیقت را میگیرید؟ چرا دارید روی حقیقت پرده میندازید؟ چرا وقتی که من دارم با شما صحبت میکنم هله هله میکنید که صدای حقیقت من به گوشتون نرسه؟ چرا به واسطه روشن شدن یک حقیقت جو درست میکنید که اون صدای حقیقت به گوش مردم نرسه؟ کیو دارید گول میزنید ها؟ اول خودتون ای بدبخت ها و ای بیچاره ها و ای کسانی که این نعمت الهی را که خدا داده که شما را در این دنیا به جایی برساند، اگر خدا این نعمت ها را به شما نمیداد، اگر فهمیدن صدق و حقیقت رو به جای شما، چه خاکی به سر میکردید؟ اگر این واقعیت درون فطرت و درون وجودتون را خدا به شما نمیداد، مفهوم عدالت و قسط را اگر شما نمیفهمیدید، چه خاکی به سر میکردید تو این دنیا؟ چگونه دیگه به کمال میرسیدید؟ کی میتونه شما را به کمال برسونه؟ ندارید. این دم و دستگاهی که الان در اینجا هست و فلان حرفا، خب چی کار میکنه؟ فهم نداره، شعور نداره، خیلی کار ازش برمیاد ولی فهم و شعور نداره، کسی هم ازش توقع نداره. همون که گرفته همون رو هم داره پس میده. اگر من خدا در این فطرت شمای بشر احساس و لمس و مس عدالت را قرار نمیدادم، چه خاکی تو به سرت میکردی؟ چگونه وقت میخواستی به کمال برسی؟ یعنی میشدی؟ میشدی این آهن، آهن دیگه، میشدی این فرش، میشدی این ستون و دیوار. نمیفهمی؟ فهم نداری؟ خب این ستون و دیوار بیچاره چه گناهی کردی؟ اگر وعده دید شما با این آجر بزنید سر یکی و فرض کنید بشکنید و بمیری، خب این آجر رو قصاص میکنن؟ این آجر رو باید قصاص کرد. این آجر یه نفر رو کشته، باید قصاصش کرد، تیکه تیکش کرد. نه بابا، هیچ کاریش نمیکنن، تا ده صافش هم میکنن، چیزاش هم میگیرن میذارن، ازش هم استفاده میکنن. اون کسی که این را به کار برده، اونا میان محاکمه میکنن. این آجر چیزی نداره، فهم نداره. اگر خدا این احساس حقیقت یابی و درک واقعیت را در وجود ما قرار نمیداد، ما چیکار میکردیم تو این دنیا؟ پس بدونیم چه بیچارگی داریم به سر خودمون میاریم. حالا فهمیدی؟ چه بدبختی داریم به سر خودمون میاریم؟ چیزی را که وسیله برای رشد ماست داریم با دست خودمون در خودمون نابودش میکنیم. ای 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 عجب آدم احمقی، والا خرتر از این آدم پیدا نمیشه، اولاغتر و گافتر از این آدم پیدا نمیشه که اینقدر آدم بیشعور و نفه و بی حیا که تمام اون ارزش هایی را که در اختیارش قرار داده شده، مثل یه پدری که فرض بکنی که مالی در اختیار فرزند قرار دادیم، برای همین شده همه ما رو برده بریزی تو دریا، خوش هم نیومد اینا، دیدم زیادیه ریختمش تو دریا. خب این بابایی چه فکری میکنه راجع به این؟ میگه خب اون جایی که دادیم تو خوردیم بزرگ شدی نمیدونم بدیم. این وضعیت، وضعیت چیست؟ وضعیت ماست. پس ما با اون طفل 5 ساله و 7 ساله تفاوتی نداریم، هر دو این واقعیت در ما هست، الا این که ما به واسطه کسرات، به واسطه تخیلات، به واسطه امور اعتباری، به واسطه مسائل مجازی زودگذری که ارتباطی اصلا با ما نداره می آییم و اون چرا که به ما مربوط است و با ماست و منظم به ماست و همراه با ماست اون را از بین می بریم و یه مرتبه متوجه میشیم تمام اون چرا که به دنبالش ما آمدیم دست از حقایق برداشتیم همه گذاشتن به رای خودشون رفته. به به بابا من به خاطر تو اومدم، خودم بدبخت کردم، میخواستی نکنی. صاف صاف میگه میخواستی نکنی. من اومدم به خاطر تو این حقیقت را تبدیل به دروغ کردم، تو این پرونده دروغ نوشتم، دروغ نوشتم توی برمانده. چشم چهار تا میخواستی نکنی. صاف بادم میگه میخواستی نکنی. واقعا هم چشم چهار تا که 40 تا. تموم شد رفت. هم خودش رو از بین برده، هم تاریخ را تحریف کرده، هم مصیبت بر خود و بر اجتماع وارد کرده، هم خودش را از هستی ساقط کرده، اون هم راش کشیده رفته خداحافظ شما، یه دستم براش تکون نمیده. اون موقع میفهمه که ایداد بیداد چه بر سرش آمد. اون موقع میفهمه که عجب، حالا باید بیاد جواب این کارها را بده. تمام این کارهایی رو که انجام داده حالا باید بیاد جواب بده. جواب نده، همچین درازش میکنن که یاد دوران شیرخارگیش بیفته. مگه مملکت خدا مگر کشکه؟ چنان میان به سر آدم میارن، چنان بر سر آدم میارن که انسان آبا و اجدادش رو به خاطر بیاره. این شخص آمد پیش رسول خدا، همون شخص مشرک. چی شد؟ خب میتونست این کار رو انجام بده، میتونست پیغمبر را به شهادت برسانه دیگه. پیغمبر یه دفعه پیغمبر پشت، یا رسول، یا محمد، کیست که تو را از دست من نجات بده؟ کیه نجات بده؟ ببینید همینطور که پیغمبر خوابیده بودن، اصلا زحمت یه تکون دادن سرم به خودشون ندادن، فرمودند الله الله الله. سه مردم خدا می نجات بده و خدا نجات. با یک آرامشی، اون آرامش خیلی عجیبه، اون اطمینان نفس، اون سکون نفس که با اون سکون و یقین و اطمینان واقعا میگه الله، شوخی نمیخواد بکنه، سرشو نمیخواد بند کنه، سر کارش نمیخواد بذاره که یک فرصتی پیدا بکنه و یه دفعه بپره از اون پشت درخت پاشو بگیره. همینطوری خوابیده، دستم گذاشته، میگه برو بابا به کارت، بذار بخوابی. کیه نجات بده؟ که خب معلوم خدا دیگه نجات میده. من گرفتم خوابیدم، حالا چطوری میتونم؟ تو هم با شمشیر برهنه بالا سر من، پس من میتونم نجات بدم خودمو؟ خب معلوم خدا دیگه. الله. این گفت حالا که الله هست پس بنابراین ببینم که من اون کسی که داره نجاتت میده پس بیاد نجات بده. همین که شمشیرشو بلند کرد یه مرتبه یه باد آمد خورد این رو تکون داد خورد به درخت افتاد شمشیر از دستش افتاد. پیغمبر شمشیر رو برداشتن وایستادن بالا سرش کیه نجاتت بده آج آقا تا به حال حالا قضیه برعکس شد پیغمبر شمشیر اینجوری گرفته نگاه کن ببین شمشیر خودت تا مال من نیست تا من شمشیرم تو خیمه است بدون شمشیر اومدم کیه نجاب. یه دفعه شروع کرد این به لرزیدن. خب این که یقین نداره این خامه، این هنوز تربیت نشده، این مشرکه، باید تربیت بشه. این هنوز نفسش مرتبطه به اون سقع ملکوت نیست تا مثل پیغمبر با آرامش بگوید الله. شروع کرد که با 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 با. یه دفعه حضرت فرمودن نه بابا اینقدر به پت پت نه، یا بگو الله. گفت الله. ها باری که الله. حضرت شمشیر رو دادن بفرمایید یا بگیر بابا جان بگیر. شمشیری که دست پیغمبر بود دادن بود. حالا که قرار تو هم اعتراف بکنی بر این که الله میاد و اون حقیقتی که اون حقیقت در ارتباط بین من و تو اون حقیقت یکسان است، نسبت به من بیشتر نیست تا نسبت به تو، نسبت به هر دوی ما یکیه، تساوی دارد، مساوی است. تو به همان حقیقتی اقرار و اعتراف کردی که من به اون حقیقت اعتراف میکنم و این هر دو یکی است. حالا که اینطوره پس دیگه با هم دعوا نداریم. بیا شمشیر بگی. این بلند شد و یه نگاه کرد و اگر اینه خب پس اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله و سلام و ایمان آورد به پیامبر و آمد از همونجا توی لشکر پیامبر آمد در اینجا. ببینید اینطور با مردم مشرک و کافر برخورد میکردن اولیاء الهی، با مردم کافر، کافر یعنی اصلا نه خدا رو قبول. شمشیر رو به دست خودش میده بیا آقا این شمشیری بیا بگی. ما هم اینجوری هستیم؟ بله، 100 درجه از پیغمبر بالاتر. ما مگه کسی به ما میتونه ایراد بگیره یا همچین چیزی ایرادی بهش نشون بدم که یاد زمان سباوتش بیفته؟ هر چیزی بهش نشون بدیم تا بفهمه با کی طرفه. این روش، روش چه بود؟ روش اولیاء الهی بود. اولیاء الهی اونهایی که قلبشون متصل هست از همون دریچه با مردم نگاه می کنند، از همون صفا و از همون صافی و پاکی به مردم از همون نگاه می کنند. امام سجاد علیه السلام عرض شد که در دعا به خدا عرضه می دارد اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، وقتی که نگاه به گناهان بکنم فزعت، به هم می ریزم، استراب مرا می گیرد، رعشه بر اندامم می افته. فزعتو یعنی رعشه افتادن، نه نگرانی، رعشه بر اندامم می افته. کی انسان فزع به سراغش خواهد آمد؟ وقتی که انسان اون واقعیت ترسناک را با تمام وجودش احساس کنن. یه شخصی بود در مشهد، از علما بود، از علما بود، از فضلا بود. ما هم گاهی می دیدیم و گاهی هم باهاش یک صحبت هایی داشتیم و صحبتی می کرد. این بنده خدا برای مردم صحبت می کرد، نصیحت می کرد، منبر می رفت. چه مرد فاضلی بود، مرد عالمی بود. هی از خدا می گفت، از پیغمبر می گفت، از معاد می گفت، از مرگ می گفت. اینقدر این مردم رو نسبت به مرگ و از این دنیا رفتن و اینها نصیحت می کرد و اینها که خب خیلی معروف بوده این قضیه. این مریض میشه، مریض میشه و این طرف و اون طرف کم کم احساس میکنه که خلاصه مثل این که بیماریش بیماری حادی است، بیماری عادی نیست، مسئله عادی نیست. تا اینکه بالاخره هی نمیخواد قبول کنه. بعضیا بهش یک ندا میدادن، نمیخواست قبول کنه. به اون افراد که در دوروبرش بودن میگفت به فلان جام بریم و هی این ور اون ور. بالاخره گفتن آقا همه بالاتفاق میگن شما یک همچنین بیماری دارید و تا 6 ماه دیگه هم بی خود زنده نیستی و این ور اون ور بی خود چیز نکن، خلاصه این ور ور به زحمت ننداز، برو به فکر کاراتو بکن دیگه، 6 ماه وقت خوبیه فلانه. میگن وقتی این فهمید که دیگر کارش تمام است، اون فزع میگن همین طوری شروع کرد به لرزیدن و تا مدت ها این استقرار نداشت و کسی نمیتونش باهاش صحبت کنه از شدت اون ناراحتی و از شدت اون، چون واقعیت رو دریافت. تا حالا هی با لیته و لعله و شاید و انشالله نمیدونم گربه هست و نمیدونم انشالله چی هست و نمیدونم اشتباه کردند و دستگاه عوضی نشون داده و آزمایش نمیدونم فلان نمیدونم کیسش خراب از این حرفا دیگه عدی به ساتا. ولی دیگه آخرین مطلب رو وقتی گفتن و دیگر به جانش نشست این قضیه و مرگ را با تمام وجودش حس کرد، یه مرتبه شک بهش وارد شد. چرا؟ چون آمادگی برای رفتن نداره بیچاره. میگفته از مرگ ولیکن فقط به زبان بوده، مسیرش که در این دنیا خودش طی میکرد مسیر رفتن به آخرت نبود، مسیر ابقاء در دنیا بود، ابقاء خودش را باقی کند، بچسبونه. ابقاء یعنی چسبوندن، بچسبونه خودش را در این دنیا. و الله خب مرگ خب بسیار خوب، این باید خوشحال بشه دیگه، میخوا الحمدلله راحت شدیم دیگه میدونیم هر قوام و قصه هست دیگه 6 ماست دیگه، بعدش دیگه خلاصیم راحتیم. این 6 ماه به جوری صبر میکنیم که دیگه بالاخره تموم شه و در رو عدوش بست. نقل میکنن افراد میخواستن برای دیدنش برن، با وضعیتی برخورد میکردن که اصلا از رفتن پشیمون میشدن، اصلا نه سلامی میکرد، نه جوابی میداد، نه وضعیتی داشت، چنان در خود رفته بود. اون وقت با همین وضعیت این بنده خدا به جای این که به قول اونا 6 ماه هم کنه به 2 ماه نکشی، یعنی 4 ماه هم خودش زودتر کم کرد از اون پرونده، با همین اوضاع 4 ماه هم کم کرد و سر 2 ماه رفت. فاتحه ما الصلوات رفت زدار فنا حجت الاسلام ما رفت که رفت، انشاءالله برو دیگه تو به دوزاد زودتر هم بری با این وضعیت و بازی که در آوردیم مدت برای مردم. اینها همه چیه؟ به خاطر اینی که واقعیت نداره، واقعیت نداره این مطالبی که داره میگه اگر واقعیت پیدا بکند اون حالت فزع برای او حاصل میشه. حالا امام سجاد علیه السلام که الان خودش را در وضعیت صلاح میبینه، ماه رمضانش اینجور داره طی میشه، شبهای رمضانش داره اینجور طی میشه، قرآنش دعاش داره طی میشه، خب اینها رو هم از خدا میداند. این رو هم ما قبول داریم که امام علیه السلام مثل ما نیست معرفتش، این را از خدا میداند، توفیق را از خدا میداند، دستگیری را از خدا میداند و پرداختن به این امور را از خدا میداند، همه اینها را از خدا میداند. ولی بالاخره این نگرش به این که خدایا من وقتی به گناهانم، این نم از کجا آمد؟ وقتی به گناهانم نگاه می کنم فزع مرا می گیرد. اینطور حضرت می فرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزع. خب امام سجاد گناه نکرده چیه میگه؟ چرا حضرت اینطوری عرضه می دارد که خدایا وقتی به گناهانم دارم نگاه می کنم من فزع مرو می گیره، من را وحشت می گیره، وحشت از پیامد، وحشت از عاقبت، وحشت از اون چرا که احساس می کنم و می بینم که بعد از این چه مسائلی گریبانگیر من خواهد شد. این چه توجیه منطقی میتونه داشته باشه؟ همینطور فرض بکنید که سایر مواردی که داریم در همین دعای ابو حمزه سومالی که حضرت میفرماید حالا بعدن رفقا بخونن، امسال که خیال نمی کنه، امسال که هیچی، سال دیگه و سالای بعد هم خیال کنم، فعلا به اونجاها برسیم. هر سال نمیدونم چقدر، یه صفحه نیم صفحه جلو میریم، ولی دعای ابو حمزه را حتما رفقا بخوانند و منتظر توضیح و شرح ما نباشند و خود را از فیوزات و برکات این دعای عجیب و غریب که اکسیر حیات اخروی ماست، واقعا اکسیره. در این دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد تمام پرونده حیات ما را صاف تو کف جلو کف دست قرار داده به ما نشون. ما اینی تمام اون چه که برای ما در طول زندگی پیش خواهد آمد، ارتباطات ما، تعلقات ما، قطع تعلقات ما، افرادی که دوروبر ما را میگیرن، افرادی که یه روز میذارن، همونایی که گرفتن یه روز میذارن میرن، همونایی که فدایت شون میگفتن تا امروز، امروز سلام میکنی به خاطر رضای خدا جواب سلام آدمو نمیدن. نخیر صلاح نیست، چیز نیست، صحیح نیست، اینها منحرفن، اینها مرتدن، کافرن. مگر نگفتن مگر به بعضیا نگفتن که اینها مرتد شدن؟ ما هم شنیدیم دیگه. خیلی از این ور خیابون میرفتیم، اونا میرفتن اون ور خیابون میرفتن که این بابا همین دیروز این حرف رو میزد، پریروز این مطالب رو میگو، چی شد؟ با که همونیم، بالا کم نکردیم، زیاد نکردیم، وزنمون همونه، اون تغییر تبدل پیدا نشده. چیه قضیه؟ اینها همه برکات بود. تمام اینها را امام سجاد تو این دعای ابی حمزه مو به مو نقل میکرد. زنت باد چطوره، شوهرت باد چطوره، بچت باد چطوره، پدرت باد چطوره، همسایت باد چی، دوستت، آشنا، رفیقت، نمیدونم قوم و خویشت، غریبه، غیر غریبه، اجتماع، غیر اجتماع، خودت با خدا چگونه هستی، خیالاتت، تمام شراشر وجود ما را امام علیه السلام داره در اینجا بیان میکنه. لذا برای سالک راه خدا به اعتقاد این حقیر مطالعه و تدبر در دعای ابی حمزه سمالی فقط اختصاص به روز به ایام ماه رمضان هم نداره، تدبر در دعای ابی حمزه سمالی از اوجب واجبات است. کسی دعای چطور مرحوم آقا میفرمودن فرض بکنید که عنوان بصری رو برای کسانی که سالک راه خدا هستن، ایشون خودشون میفرمودن هفته ای دو مرتبه در وقتی که من نجف بودم این روایت عنوان بصری رو تو جیبم داشتم، اتفاقا تا آخر عمرم داشتم، بنده خدا دیده بودم اون به اصطلاح چیز و کاغذی رو که همیشه تو جیبشون بود و بودم من هفته ای دو بار این حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام را نگاه می کردم. یعنی چی؟ یعنی انسان نیاز داره آجان، نیاز داره به تکرار، نیاز داره به اینکه این چکش مرتب به سرش بخوره، نیاز داره به اینکه تنبه و تذکر دائما برای او حاصل بشه. و الا انقدر که من میگم ما به رفیق نیاز داریم، به این مجالس نیاز داریم، مال چیه؟ وقتی که انسان از این دایره خارج شد، کم کم مسائل دیگر، اینها چیزهایی نیستش که انسان رها کنه، میاد بخوایم نخوایم میاد و کم کم انسان را جذب میکند و به هر مقداری که جذب شد از این طرف کم میکند. منزل دل نیست، محرم دل نیست، جای صحبت اغیار دیو، چو بیرون رود فرشته در آید. نمیشه هر دوتا در اینجا باشن، نمیشه هر دوتا در اینجا بخواهن منزل گزینند، یا جای اینه یا جای اونه. این همه بزرگان میفرمودند رفقا باید با هم باشن، رفیق نباید این طرف و اون طرف بره، رفیق نباید در هر مجلسی شکل. الان پاشید شما برید تو این مجالس ببینید چه حرفایی میزنن. نیاز داره رفتن نداره، نه خوب نیست. خوبه بعضی اوقات انسان امتحان بکنه ها، ببینه که مطالبی که گفته میشه همچه خیلی دور از واقع هم نیست مسائل. برنش آدم بره توی این مجالس پیش مردم فلان، اصلا پیش اهل صلاح بره، اهل نماز، حالا اونایی که خب غیر نمازن حالا اون مسئله خودشون دارن، شاید اونا از ما بهتر باشن، چه خیلی از خودمون راضی و چی نباشیم، اونا خیلی از ما پاکتر و صافتر و فلان. حالا بالاخره اون مجالس بلند شه آدم بره تو این مجالس پیش این مردم، پیش حرفاشون، صحبتایی که میشه، بلند شه بره ببینه راجب چی صحبت میکنن، دو ساعت میشینن با هم راجب چه حرف میزنن، راجب چه قضایایی با هم حرف میزنن، راجب چه مطالبی با هم صحبت میکنن. بلند شه بره ببینه بعد از اون دو ساعت خسته شد یا نشد، دلش گرفت یا نگرفت. میگیم دلش گرفته، هر با آدم میخنده، دل گرفته یعنی چی؟ چی دل گرفته؟ چی ما که چیزی نمیفهمیم حاج آقا، دلش گرفته، قبض پیدا شده، این چیزاست که شما در آوردین، از خودتون در آوردین، چسبوندین به اسلام و به دین و فلان، این حرفا یه چیزای جدید آوردین. این حرفا چیه آقا؟ دل گرفته چی؟ چیه قبض؟ چی مطالب؟ چی؟ یا این که نه، واقعیت داره، توی بیچاره بیهوشی نمیفهمی. آدم بیهوش چاقوش میزنن بیهوشه، اصلا چاقو رو میزنن تو شکمش، این قدم چاقو انگار به سنگ افتاده، اینجا نمیفهمه، نمیفهمه. خب بله، اگر ما بریم یه مدت با همون حال و هوا مثل تو بیهوش میشیم، نه قبض میفهمیم، نه بست میفهمیم، نه روحانیت میفهمیم، نه ظلمت میفهمیم، هیچی نمیفهمیم، هیچی سرمون نمیشه. اینی که بزرگان انقدر تأکید میکردند که انسان باید با رفیق باشه، باید با اون فردی باشه، ان نظر و الی عالم یذکر و کل جنت عباده. این اینه معناش. معنای ان نظر و الی عالم، نگاه به عالم، بودن به عالم، صحبت و همنشینی با عالمی که بهشت را به یاد تو بیندازد، نه معاملات دنیا و تجارت را. ها داریم دیگه، مگه نداریم؟ علماء تاجر، به به به، تاجر چی؟ تاجر چی؟ تاجر، تاجر از این تاجر جرجرا، بله تا بخوایم داریم. نگاه به این عالم یا ذکر رو که والا آدم صد سال هم نگاه به این بکنه، فقط تنها چیزی که به یادش میاد همون بهشته. هزار تا چیز به یادش میاد. یذکر و کل جنت، بنده که نعرض میکنم خودم مبتلا بودم، خودم بنده مبتلا بودم. حالا بماند عباده، معناش اینه. این همان معنایی است که بزرگان میگن انسان باید با رفیق بنشیند، با کسی بنشیند، با شخصی بنشینه، با عالمی بنشینه که نشسته با اون عالم. یه نگاه به علامه طباطبایی میکردی روح از تنت میخواست پرواز کنه بره بیرون. یک نگاه، یک صحبت علامه طباطبایی وقتی که میشستی انگار در این عالم نیستی. این منظور این روایت معصوم علیه السلام، این منظور اینه. دو دقیقه پیش مرحوم آقا میشستی، یه بنده خدایی بود، یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، بالاخره رفت. مرد فاضلی بود، عالمی بود، فاضلی بود، مسجد قائم منبر میرفت. همین در روزهای ماه رمضان بعضی از سالها میرفت، غیر از روز ماه رمضان هم گاهی میامد. مرد با صلاحی بود، با عالمی بود، فاضلی بود، و از اونجایی که ایشون خب غیر از اون زی علم و زی روحانیت بعضی از اشتغالات دیگر هم داشت، اشتغالات حقوقی داشت ایشون، زی و وضعش به نحوی نبود که کاملا در شأن یک فرد بکنند که روحانی و اینها باشه ایشون. یه سال مرحوم آقایشون دعوت کردن، آمد و در مسجد قائم، همون زمان شاه، زمان سابق، زمان شاه صحبت میکرد و این حرفا. منبرای خوبی داشت، اهل فضل بود، با سواد بود، قابل استفاده بود، صحبت میکرد. ما کم کم میدیدیم این داره قیافش عوض میشه. مثلا فرض بکنید که روز پنجم ششم دیگه مثلا یه خود ریشاش بیشتر میشد، روز دهم و اینا لباسش که یه لباس از این دشتاشه ها میپوشه میومد کم کم تبدیل به قبا میشد. نمیدونم روز دوازدهم سیزدهم کم کم صحبتاش عوض میشد اینا، تا اینکه یه روز قضیه اتفاق افتاد، یه قضیه اتفاق افتاد و یه بحثی با یه نفر که اعتراض کرده بود راجع به یه بنده خدایی و اینم عصبانی شده بود و اینها، و بعد فردا که آمد در مسجد در منبر شروع کرد از آقا تعریف کردن، با اینکه ایشون خیلی از تعریف خوششون نمی آمد و واقعا ناراحت می شدن، واقعا ایشون ناراحت می شدند و تذکر جدی می دادند به افراد که خلاصه این منبر، منبر رسول اللهه. من یادمه در اون موقع وقتی که بعضی ها می خواستن این کار بکنن، این منبر، منبر رسول الله است، این منبر رو آلوده به حرف های دنیا نکنید. با این عبارات تند ایشون با افرادی که می خواستن خلاصه از اون مسیر خارج بشن. بالاخره الان دیبودیدن همینه، بله، تا طرف چیز تعریف نکنن اصلا دعوتش نمیکنن، پاکتش رو کم میدن، نمیدونم فرد سال دیگه نمیدونم میندازنش بره. از این مطالب دیگه، این چیزی که یه چیز هست دیگه، اون چی که بیانت چه حاجت به بیان است، عیان است. ایشون اصلا مرامشون اینطور نبود. من در راجع به قضایا گفتم، مسائلی به رفقا عرض کردم، اینا مطالب ایشون در این کیفیت بود. ایشون رفت بالا و شروع کرد تعریف کردن به اون فردی که دیگه نبود تو اون مجلس، دیگه نبود، ولی چون مردم دیروز شاهد جریانات و مطالبی که صحبت شده بود بودن، دیگه گفت آخه مگه رو داد با این عبارت، آخه مگه کوری نمیبینی یه همچین فردی در اینجا نشسته که تمام عمرش را در این کتاب و در این علوم و اینها گذرانده، مگه کوری بیای میبینی و اینطور راجع به علما قضاوت میکنی؟ از یه کتاب یه شخص منحرفی که راجع به علما در اون کتاب صحبت کرده بود، اون اومده بود داشت از اون کتاب نقل قول میکرد و خلاصه مجلس رو به هم زده بود اون بنده خدا. بعد در ضمن صحبت‌هایی که کرد این عبارت جالب بود، میگه من نمیدونم این مرد از نظر شخصیتی چه وضعیتی داره، ولی همینقدر من این مطلب رو احساس میکنم کسی که پیش ایشون بنشیند بخواد نخواد تغییر پیدا میکنه. خیلی عبارت جالبی بود. میگم من نمیدونم این چه تأثیری این مرد میگذارد، چه با او صحبت بکنی چه صحبت نکنی، همین که با او مینشینی تغییر میکنی. من با خودم گفتم پیداست، بله تو اول تو نگاه کنن روز اولی که آمدی و الان که خلاصه داری این مطالب را میگی، تو خودت به اصطلاح شاهد صدقی برای این مسئله هستی. درست شد؟ این مرد اون وقت میشه مصداق این روایت ان نظر و الى عالم یذکرک الجنه، یعنی مرحوم آقا. این قضیه نگاه به عالمی که همه نگاه کردن تو را به یاد بهشت بیاندازه، تو را به یاد جنت بیاندازه، تو را به یاد آخرت بیاندازه، تو را از کسرات بیرون بیاره، حال و هوات رو عوض کنه، تعلقاتت رو تغییر بده، تمایلاتت رو تصحیح کنه. اون کیه؟ اون که خودش از اول تا آخر در منجلاب توهمات و تخیلات و تکالب بر امور دنیا خودش گرفتاره یا نه؟ کدامه؟ اون کسی که از هر حرفش هزار سالوس و خدعه میبارد، از خدا گفتنش سالوس و خدعه و نفاق میبارد، این تو ذکرک الجنه یا نه؟ اون مردی که وقتی میگه خدا با تمام وجودش داره میگه خدا، وقتی داره میگه حق با تمام وجود و سلولهای بدنش داره میگه حق، اون یذکر و کل جنه اوست و باید به دنبال او را. اگر انسان نره چی میشه؟ طبعا فاصله میگیره و این فاصله گرفتن یواش 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 ها، خورده خورده، کم کم، و به قول برادران ما شویه شویه این میاد چیکار میکنه؟ میاد این واقعیت را از اونها سلب میکند و به جای او میآید، مجاز میگذاره. هی از این طرف حقایق کم میشه، مجاز. بعد از یه مدتی نشسته میبینه این تمایلش نسبت به این قضیه با سابق فرق کرده، نمیدونه از کجا شد، رو این مسئله حالا یه جور دیگه داره نظر میده، یه قسم دیگه نظر میده. سابق میگه نه حق با اینه، ولی الان زورش میاد بگه حق با اونه، میفهم حق با اینه، زورش میاد. این زورش میاد چی شده که زورش میاد؟ چه پدیده ای اتفاق افتاده که داره زورش میاد؟ چی شده؟ چه قضیه ای اتفاق؟ ای همینه، نشستن با اهل دنیا باعث میشه انسان زورش بیاد. نشستن با افرادی که تمایلشون، میلشون، رغبتشون، خواستشون، خواستگاهشون دنیا و رسیدن و جلو زدن از اون و راه اون و بستن و منفعت و کشیدن و این کارو بکنیم بزنیم جلو، این کارو بکنیم جلو رو بگیریم، این کارو بکنیم زودتر ما بیافتیم دیگه اونا نتونن این کارو انجام بدن، تمام اینا چیه؟ دنیاست، همش دنیاست، گرچه شکلش عوض بشه ها. حالا لازم نیست حتما پول باشه، ریاست باشه، فلان باشه، کتاب باشه، چاپ کردن کتاب باشه، کتابمونو زودتر چاپ کنیم، کتابمونو زودتر چاپ کنیم که اون نتونه رو دست این بزنه اون که بیاد. این چیه؟ دنیاست، دنیا، دنیاست آقا، هیچ برو برگرد نداره. کتاب وردار، کار تو بکن، چاپ کن، بزن، برو چلوش. اون زودتر درآمد، درآمد دیرتر درآمد، درآمد به تو چه مربوطه؟ تو کار خودت و وظیفت رو بکن، برو چلوش. اون وقت این نیت میاد اثر میذاره در اون، حالا این دیگه بماند. امام سجاد علیه السلام چه واقعیتی را حضرت دیدند که می فرمایند، که عرضه می دارند به پروردگار، وقتی که من نگاه به گناهانم می کنم، شما که گناه نکردید، یعنی تصور گناه، تصور گناه مگه گناهه؟ یعنی امام سجاد علیه السلام خودشونو جای یه گناهکار می زارن. بعد اینطور درست کنیم دیگه، چون امام که گناه نکرده، گناه همینی که ما تو کتاب ها خوندیم، تو همین رساله های توضیح المسائل همین ها نوشته شده، در روایات و اینا بیان شده، معلومه دیگه، زنا بود، نمیدونم شراب و لباس و فرض بکنید که از دیوار مردم بالا رفتن و موسیقی و شطرنج و اینا همه چیه؟ همه گناه و این حرام و اینا، ایناست دیگه، ربا و فلان. واجب چیه؟ نماز و روزه و نمیدونم خمس و زکات و حج و فلان و این چیزهای مسائلی که گفتن دیگه، حالا با فروعات خودش اینا، اینا همین چیزی که خوندیم. خب امام سجاد کدوم این گناه ها رو انجام داده؟ پس باید بگیم که امام علیه السلام خودش رو میذاره جای یه فردی که گناهکاره و از زبان اون فرد گناهکار داره با خدا صحبت میکنه، میگه خدا یا من مثل این فرد گناهکار هستم. بازم اگر اینطور باشه، حضرت نباید بفرماید که من گناهکارم، باید بگه من یه حالی دارم، حالم مثل اون فرد گناهکاره، در حالتی که اینطور حضرت نمی فرماید. حضرت عرضه می دارد که خدایا من وقتی به گناهانم نگاه کنم، یعنی ذنوبی، خب آخه ما غیر از این ذنوب که ذنوب دیگری نداریم، غیر از این محرمات که چیز دیگری نداریم. بعضی آمدن در اینجا آمدن اینطور توجیه کردن که حضرت اینا رو برای ما گفته. خب چی برای ما گفته؟ اگه برای ما میگفته که این اشکا که چیه بعد از چشمش داره میاد، پس فیلم داره در میاره جلو خدا دیگه، تئاتر بازی میکنه. دیدین هنرپیشا، هنرپیشه مثلا بچهش مرده، بچهش کجا بود؟ هنرپیشه 18 ساله 20 ساله، انگار 3 تا بچه هم 4 5 تا بچه داره، نوه نتیجه هم داره، میگه یه بچهش میمیره، همچین شروع میکنه گریه کردن. اینا کجا میاد؟ آدم صاف میمونه که این انگار جلو چشش بچهشو گرفتن دفن کردن. این میشه چی؟ هنرپیشگی. هنر، هنرپیشگی، سابق میگفتن رقاصی، حالا میگن هنرپیشه، اسم عوض شده، همونه دیگه، اون چیز، اون اصطلاح، اسم فقط تغییر پیدا کرد، میگن فلانی هنرپیشه است. البته خب حالا در امور تربیت و در امور تربیت و این حرفا خوبه، اون اشکال نداره، به اصطلاح این، به اصطلاح این مسائل این نیست که همه مواردش خلاف باشه. این هنرپیشه، یعنی هنرپیشه یک وضعیتی دارد که می تواند خود را به جای دیگری بنشاند و آثار او را در خود خلق کند، ایجاد کند. امام علیه السلام اینجوری بود، اینجوریه، یعنی خودش را به جای کس دیگه میشونه. خب شما که خودتو به جای دیگه میشونی، پس از هویت خودت خالی میشی دیگه، شما امام سجاد نیستی، شما یه شخصیت دیگه‌ای هستی. همونطوری که این هنرپیشه الان به صورت مادری که فرزند از دست داده در میاد و اینطور دانه های عشق از جلو چشم میاد، به طوری که هر کسی نگاه میکنه خودش به حال او گریهش میگیره. خود این بیننده که داره نگاه میکنه خودش زار زار شروع میکنه گریه کردن. درست؟ پس شما از هویت خودت خالی شدی، تبدیل به شخص دیگر شدی. شما در اینجا امام سجاد نیستی، فرد دیگر هستی، در حالی که امام علیه السلام میفهمند من امام سجاد علی ابن الحسین با این خصوصیات، من وقتی به گناهانم نگاه میکنم اینطور هستم. این خیلی مسئله دیگه، مسئله دقیق میشه. چیه لمش؟ دوباره ساعت شد، گذشت از وقت و از چیزها گذشت و انشاءالله دیگه وعدمون باز برای شب دیگه. نگران نباشید، حالا هنوز 20 شب دیگه داریم یا بیشتر داریم، مثل پارسال نیست که رفتیم اون ور مارمزون اومدیم اون وسط های اون طرف آمدیم. و پارسال چند شب بود؟ 5-6 شب مثل این که 5-6 شب مثل این که. البته امسالم قرار بود بشه ها، ولی یه دفعه دیگه تبدل شد و بدا حاصل شد و که خداوند میخواست که ما از خدمت رفقا بیشتر بهره‌مند باشیم. حالا کل حال در این مسئله فکر کنیم، ببینیم که فکرمون به کجا میرسه، چگونه این مطلب را توجیه کنیم و چگونه برای خودمون این مسئله را حل کنیم که اگر این قضیه برای ما حل شد ما به مطلب رسیدیم، به رمز مطلب و به سر مطلب که مقام عبودیت است و همان مقام در ائمه به نحو اوفا و اکمل وجود دارد. ما رسیدیم. امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امیر المؤمنین، سید الشهدا، این ائمه، این دعاهاشون، این گریه هاشون، الهی انا الفقیر و انت الغنی فهل یرحم الفقیر الا الغنی. خدایا من فقیرم، تو غنی هستی. در این مناجات امیرالمومنین علیه السلام در شبهای آینده که میرسیم، مگر نمیخوانیم که در مسجد کوفه حضرت زار زار گریه میکرد؟ آیا حضرت داشت برای بقیه اینا رو میگفت یا خودش داشت با خدا مناجات میکرد؟ با خدا اگر امام علیه السلام حقیقت مطلب را نگه پس با کی بگه؟ مگر با خدا میشه مجاز صحبت کرد؟ مگه میشه من با خدا مجاز صحبت کنم؟ خدا بگه دستت درد نکنه، با ما بله، بلاغت خوندی که بیای به رخ ما بکشی و مجاز و استعارات و استعاره بالکنایه و استعاره تلمیحی و از این چیزایی. یا نه با خدا وقتی میخواییم حرف بزنیم مجاز و کنایه نداره، صاف آ من اینم، خدا یا من اینم، من گناهکارم، من دیروز گناه کردم، گناه کار حرام، کاری که برخلاف رضای تو بود و موجب غضب تو بود و تو نهی کردی، من انجام دادم. اینجوری باید با خدا صحبت کرد، اینطور. این نحوه صحبتی که امیرالمؤمنین میکنه در من، این نحوه صحبتی که سید الشهدا داره، این نحوه صحبتی که امام سجاد علیه السلام با خدا داره، اگر در تمام دنیا نگاه بکنیم، برخلاف کسانی که میگن امام اینها را برای ما میگفت، هاشا به این که انا الذی اعطیت علی المعاصی الکبیرة الرشق، آخه مگه میشه فرض بکنی که امام علیه السلام در صحیفه سجادیه بفرماید من اون کسی هستم که برای رسیدن به معاصی کبیره رشوه پرداختم؟ چه زمانی، کی، چه وقتی، در کدام موقعیت این امام سجادی که سن طفولیتش با بچه ها بازی نمی کرد و به یک کنار می ایستاد و به اونها نگاه می کرد و از اون اول آثار امامت در امام سجاد علیه السلام پیدا بود، و وقت امام چطوری هم چه حرفی می زنه؟ اخی چی میشه قضیه؟ درست؟ انشاءالله وعده تا فردا شب، تا ببینیم باز فردا شب همین قضیه پیش میاد یا به وعدمون عمل میکنیم، اون دیگه دست خدا، من تقصیر ندارم. من که امشب آمدم میخواستم به این قضیه بپردازم، حالا حرفای دیگه پیش آمد بنده تقصیری یختو دیگه. ما دیگه به این چیزا کاری نداریم. علا کل حال شبهای ماه رمضانه، منظور اینی که بیاییم و بشینیم و حرفی بزنیم و این مطالب و رد بدل بکنیم و با رفقا و اینها بگو مگوی داشته باشیم، و امیدواریم که عند ذکر صالحین ینزل الرحمه تنزل الرحمه، این رحمتی که به واسطه ذکر صالحین میاد هم گوشه ای شامل حال ما بشود ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.